Salut!
ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که در ملاقات مقامات امریکا و نمایندگان طالبان روی چی مسائل تمرکز شد، نظر یک تحلیلگر در این مورد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
تازه ترین جزئیات حمله گروهی بر ریاست مهاجرین و عودت کنندگان در جلال آباد، 25 جایشی در ولایت جوزجان به نیروهای امنیتی تسلیم شدند و رئیس جمهور امریکا می گوید حاضر است با ایران گفتگو کند. تفصیل خبرها. مقامات ولایت ننگرهار می گویند یک فرد مسلح هنوز هم در داخل ساختمان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان گان این ولایت مقاومت می کند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت یکی از حمله کنندگان از سوی قوای امنیتی کشته شد و فرد دومی با اسیر گرفتن شماره از افراد هنوز هم مقاومت می کند. مقامات از کشته شدن 11 تن در این حمله خبر داده و گفتند که قبل از این حمله در همین ساختمان یک جلسه جریان داشت و تعداد اسیر گرفته شدگان معلوم نیست. ولی سهراب قادری، یک عضو شورای ولایتی ننگرهار، می گوید حدود 40 تن در داخل ساختمان گیر ماندند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به دوش نگرفته است، ولی مسئولیت اکثر حملات در ننگرهار را در گذشته داعش به دوش می گرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید فردا زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را اعلان خواهند کرد. سید حفیظ‌الله هاشمی، سخنگوی این کمیسیون، بر رادیو آزادی گفت رایزنی میان اعضای این کمیسیون تا پایان امروز بالای دو تاریخ، یعنی 17 و 31 حمل سال آینده خورشیدی جریان دارد و تصمیم نهایی فردا اعلان می شود.
کمیسیون قرار است فردا به روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را و شورای ولایتی را تایید خبری فردا ساعت 10 بجه و مردم افغانستان اعلان بکنند.
به گفته آقای هاشمی، برای برگزاری این انتخابات تمام آمادگی ها روی دستند. در انفجار یک ماین در ولایت فرا چندین مسافر کشته و زخمی شدند. ناصر مهری، سخنگوی والی فرا، بر رادیو آزادی گفت که این انفجار صبح وقت امروز رخ داد و شماری از مسافرین در این حادثه کشته و زخمی شدند.
در نتیجه انفجار به تعداد 11 تن از این مسافرین به شهادت میرسند و به تعداد 35 تن هم مجروح دارند.
این حادثه در ولسوالی بالا بلوک رخ داد. 25 عضو گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت جوزجان امروز تسلیم نیروهای امنیتی افغان شدند. محمد اسماعیل، قمندان امنیه ولسوالی درزاب، بر رادیو آزادی گفت افراد مسلح تسلیم شده با هلیکوپترهای اردوی ملی به شبرغان انتقال یافتند. فقیر محمد جوزجانی، قمندان امنیه جوزجان، میگوید به غیر از دو قریه ولسوالی درزاب، متباقی خاک این ولسوالی از حضور داعش پاک شده است. گزارش هایی از درگیری های شدید میان طالبان و داعش در این اواخر از ولایت جوزجان در دستند. حال همچن خبری از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید حاضر است با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار بدون قید و شرط داشته و روی بهبود روابط میان دو کشور صحبت کند. آقای ترامپ این موضوع را دیروز در جریان کنفرانس مشترک خبری با صدر اعظم ایتالیا در واشنگتن ابراز داشته و گفت که به جلسات باورمند است و میخواهد با هر کس ببیند، مخصوصا اگر موضوع قاطی و مرگ در میان باشد. وی به دیدار و گفتگو با دیگران باور دارد. رئیس جمهور ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا برای دیدار با حسن روحانی به شرط نیاز است، گفت هیچ شرط ندارد و افزود که اگر ایرانی ها خواسته باشند حاضر است هر زمانی که آنها بخواهند با آنها ببیند. به گفته آقای ترامپ این برای آمریکا، ایران و جهان خوب خواهد بود. رهبران ایران تا حال این پیشنهاد را رد نکردند. یک مشاور ارشد روحانی ناوقت دیروز گفت برای آغاز گفتگوها با آمریکا نیاز است که واشنگتن در کنار بعضی مسائل دیگر توافق هسته‌ای سال 2015 را دوباره بپذیرد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در برابر کمک IMF یا صندوق وجهی بین المللی به حکومت جدید پاکستان هشدار داده است. پاکستان از این کمک مالی به قرضداران چینایی هم پول می دهد. مایک پومپیو دیروز در مصاحبه با تلویزیون CNBC گفت ایالات متحده منتظر همکاری با حکومت جدید پاکستان است، ولی از نگاه منطقی مناسب نیست که پاکستان از کمک‌های صندوق وجهی بین المللی برای دادن قرض‌هایش به چین استفاده کند. پاکستان 5 میلیارد دلار از چین قرضدار است و برای ثبات کلدار در برابر اسعار خارجی به 1 میلیارد دلار اضافی نیاز دارد. و حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی این کشور را متهم کرده است که عقب حادثه ترافیکی قرار دارد که به روز یک شنبه در آن 4 بایسکل سوار خارجی به شمول 2 آمریکایی کشته شدند. جزئیات موضوع در جریان همین برنامه. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. خواسته های طالبان در ملاقات نمایندگان آنها با مقامات آمریکا چی بود؟ اگر ولایات به طالبان داده شود، آیا صلح تامین می شود؟ یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گوید
طالبان سره باید سوله وسی او په ټول کې باید هر څه تر مخه نور مهم موضوعات دانه چې پر ولایت باندې مذاغو تر معامله وسی.
تحلیلگران همین اقدام را راه برای صلح نمی شمارند. یک تن از آنها گفت
موضوع 13 ولایت در بینشان اگر چنان که رسانه ها گفته مطرح میشه این کاملا به معنای تجدیه افغانستان است.
25 جنگجوی مسلح داعش در ولسوالی در زاب جوزجان به قوای افغان تسلیم شدند. هیئت اداری ولسی جرگه از حکومت می خواهد که درباره ارسال افغان ها از ایران به جنگ سوریه تحقیق نماید. قرارداد اعمار مرکز تداوی سرطان در کابل امضا شد. صحبت درباره کشته شدن چند تن در تاجیکستان و اتهامات حکومت بر ضد نهضت اسلامی در این رابطه. و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم. همچنان برنامه تنزیه مربای مرش را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، همزمان با نشر برخی از گزارش ها در مورد بحث روی سپردن چند ولایت به نام امن به طالبان، کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید همچون اقدام سبب تامین صلح در افغانستان نمیشود. عبدالحیا خانزاده معاون این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که همه افغان ها طرفدار صلح با طالبان هستند، اما نه اینکه چندین ولایت به آنان سپرده شود. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه با گزارش ها درباره سپردن چند ولایت به نام ساحه امن به طالبان مسلح واکنش نشان داد. عبدالحیا خانزاده معاون این کمیسیون روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که اگر چنین مسائل واقعیت باشد، این به گفته وی معامله‌ای است که افغانستان را هرگز به صلح نمی رساند. آقای آخوندزاده میگوید که در خصوص صلح همه مسائل باید واضح و مورد قبول طرف های درگیر و افغان ها باشد.
طالبان سره باید صلح وسی او فصول کی باید هر څه تر
مخه وای میگوید صلح با طالبان باید صورت گیرد، اما قبل از آن برخی مسائل دیگری است که باید به آن توجه شود. قانون اساسی، انتخابات آینده ریاست جمهوری و ولسی جرگه مهم است. نمی شود که این مسائل را نادیده گرفت و روی ولایات با آنان معامله شود. همچون مسائل به فکر من باید با همه افغان ها در میان گذاشته شود. اگر امریکا همچون معامله را با طالبان میکند، قابل قبول افغان ها نبوده و در آینده مشکلات بیشتر را خلق خواهد کرد. این سخنان در حال بیان می شود که شماری از رسانه های پاکستانی گزارش دادند که در مذاکرات میان مقامات امریکایی و نماینده های طالبان در قطر، طالبان خواست سپردن 13 ولایت به نام ساحه امن را به این گروه مطرح کردند. روزنامه امت چاپ پاکستان با نقل از سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر گفته که مقامات امریکایی نه تنها حاضر به گفتگوی مستقیم با طالبانند، بلکه در رابطه با خواستهای آنان نیز غور می کنند. در گزارش به نقل از آقای شاهین آمده است که جانب سوم در مذاکرات میان مقامات امریکایی و طالبان باید دخیل ساخته نشود، اما امریکا اگر خواسته باشد می تواند با حکومت افغانستان مشوره کند. پیش از این آژانس خبری رویترز نیز گزارش داده بود که الیس ویلز معاون وزارت خارجه امریکا برای آسیای مرکزی و جنوبی در دوحه پایتخت قطر با نماینده های طالبان دیدار کرده است. یکی از اشتراک کننده های طالبان در نشست قطر که نخواسته از وی نام گرفته شود به این آژانس گفته که این نشست در فضای دوستانه انجام شد و پیام های مثبت به همراه داشت. این نماینده طالبان به رویترز گفته که در آینده میان دو طرف در قطر، عربستان سعودی و یا هم ترکیه دور دیگر از گفتگوها صورت خواهد گرفت. در این حال شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور همچو گزارش ها را رد کرد و در صحبت با رادیو آزادی گفت که چنین گزارش ها هیچ اساس ندارد. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز شنبه گفت که تعیین سرنوشت افغانها مربوط خود آنان است.
فیصله سرنوشت مربوط به مردم افغانستان است و در این هیچ کس هم ادعایی را نکرده که در مورد سرنوشت افغانستان با گروه طالبان مذاکره صورت، بلکه برای زمینه سازی برای مذاکره با دولت افغانستان تماسایی بوده، تماسایی است، تماسای ادامه خواهد پیدا کرد.
پیش از این رئیس جمهور افغانستان و شورای عالی صلح این کشور بارها تاکید کردند که گفتگوهای صلح تنها به مالکیت و رهبری افغانها انجام می شود.
صحبتی بود در مورد بحثا روی سپردن چند ولایت به نام ساحه امن به طالبان که کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گوید این اقدام سبب تامین صلح در افغانستان نمی شود. شماری از آگاهان سیاسی نیز می گویند بحث سپردن چند ولایت به طالبان افغانستان را به صلح نمی رساند. شهزاده مسعود یکی از آنان امروز به رادیو آزادی گفت که سپردن شماری از ولایات به طالبان به معنی رسیدن به صلح نه، بلکه به معنی تشدید جنگ و تجزیه افغانستان است. نسیم شفق با شهزاده مسعود مصاحبه کرده و در پاسخ به اولین سوال شهزاده مسعود می گوید
ببینید ما با هر مذاکراتی که میشه بین طالبان و امریکایی که اون منجر به صلح میشه ما اون تایید میکنه و مردم افغانستان تایید میکنه. یک موضوع 13 ولایت در بینشان اگر چنان که رسانه ها گفته مطرح میشه این کاملا به معنای تجزیه افغانستان است. این را من فکر میکنم که اکثریت مطلق مردم افغانستان این را نه قبول داره. من هم برای شکست وقت خواهد داده که سر معاملی افغانستان تو تصمیم بگیرند. من فکر میکنم که شاید در بین طالبان هم تو کسایی باشه که خواهان تجزیه افغانستان نخواد باشه. افغانستان واحد به نفع همه افغان هست و امیدوار هستن که مردم افغانستان متحدانه در مقابل همچو اقسالعملا باید موقف جدی خود بگیره.
بله، پس در این صورت چرا چی ضرورت است که مقامات امریکایی به نظر شما همچو مسائل را مورد بحث قرار میتن، موضوعی را که هم حکومت افغانستان هم وارد رد کرده و هم افغانهایی را قبول نمیکنه و هم گفته میشه که به صلح هم افغانستان را نمیرسونه؟
خب شما ببینید که قدرت‌های کلان یک اهداف استراتژیک در منطقه دارن. دیگر اونها نمیخوان که در افغانستان صلح دائمی بیان و صلح با عزت بیان که بر مورد قبول تمام افغان ها باشد. همچنان به هیچ چیز جنگ را دامن میتن. به این معنا نیست که 13 ولایت به مخالفین دولت داده شد و جنگ خاتمه پیدا بکنه، بلکه جا جنگ انوز هم شدت پیدا میکنه، چرا که هیچ افغان وطن دوست خواهان از این نیست که افغانستان تقسیم شود و اینجا حکومت های موازی جور شود.
عدم حضور نماینده های یا نماینده حکومت افغانستان در همچون مذاکرات که میان امریکا و نماینده های طالبان صورت میگیره، این به نظر شما چگونه است، به چی معنی است و همچون بحث ها در عدم حضور نماینده های حکومت افغانستان؟
خب این خود نشانه زیر میده که مشروعیت حکومت زیر سوال میره. اگر این آغاز بر یک تفاهم بین الافغانی باشه خوی اقدام بسیار خوب است، و اگر اتر حکومت افغانستان در آشان میمانه ای به معنی است که مشروعیت نسبی هم که داره اون مشروعیت خودم از دست میده. با فکر ما بیشتری روش نمیست که اگر آغاز در تفاهم بین الافغانی باشه که به او تمام افغان ها و طرف مخالف هم داشته باشه و سر قضای افغانستان یک تصمیم ملی باید گرفته باشه.
و برای حکومت افغانستان حالا با توجه به همچو گزارش های رسانه های پاکستانی یا در مجموع مسائلی که مطرح میشه، برای حکومت افغانستان در این مورد و در این قبال چی بکار است؟
نه تنها که برای حکومت افغانستان، بلکه برای تمام احزاب سیاسی، برای تمام سران سیاسی افغانستان، من پیشنهاد میکنم که در این مورد باید یک موقف بسیار واحد و افغانی را باید داشته باشه.
شاهزاده مسعود یکی از آگاهان سیاسی افغانستان بود که گفت بحث سپردن چند ولایت به طالبان افغانستان را به صلح نمی رساند.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه هست، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
صبح امروز 25 تن از اعضای گروه داعش به نیروهای امنیتی ولایت جازجان تسلیم شدند. این داعشی ها در حال تسلیم نیروهای امنیتی گردیدند که به گفته مسئولان جنگ شدید بین گروه طالبان، داعش و نیروهای امنیتی در ولسوالی درزاب جازجان به شدت ادامه دارد. عالم رحمانیار از جازجان گزارش می دهد.
به تعداد 25 تن از اعضای گروه داعش صبح امروز تسلیم نیروهای امنیتی شده و به شهر شبرغان انتقال گردیدند. محمد اسماعیل قماندان امنیه ولسوالی درزاب جوزجان صبح امروز به رادیو آزادی گفت این تعداد داعشی ها که به نیروهای امنیتی تسلیم شده اند صبح امروز توسط هلیکوپترهای اردوی ملی به شهر شبرغان انتقال گردیدند. قماندان امنیه ولسوالی درزاب در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت در حالی که جنگ بین داعش و طالبان در ساحه جریان دارد، ما هم در ساحات تحت کنترل خود برنامه‌های کمین، گزمه‌های سیار و عملیات‌ها را داریم تا که مبادا طالبان و داعش بالای پوسته‌های ما هم حمله نکنند. از این سبب متوجه ساحات تحت کنترل خود می‌باشیم. فقیر محمد جوزجانی قماندان امنی جوزجان نیز میگوید قریه سردرک قرارگاه اصلی گروه داعش بود به دست گروه طالبان سقوط کرده و نیروهای امنیتی مستقر در آنجا نیز قریه های دونگ اولاد، بیتاو، یوزبگی و قرایی را از وجود گروه داعش و طالبان پاکسازی کرده و با پیشروی هایشان ادامه می دهند. جوزجانی افزود
ما عملیات ما عملا در زاب ادامه داره. بعضی قرارجات پیش داعش بود، بعد از عملیات طالب بر بالای داعش قرارجات ما پاکسازی کردیم و اون سایه در اون سالی در زاب برای دفعه تن درگری بین داعش و طالب است، ولی وضعیت نیروهای امنیتی در اونجا خوب است و دست بالا داره، دستاورد خوبی داره. شما در جریان هستین و در اینجا هر دو طرف تلفات سخت را متحمل شدن.
در همین حال رحمت الله حشر به نمایندگی از مردم درزاب میگوید که جنگ بین گروه طالبان و داعش از 24 روز به این طرف ادامه داشته و در این مدت بیشتر از 300 خانواده بیجا شدند. با گفته حشر وضعیت بیجا شده ها که فعلا در شهر شبرغان به سر میبرند خیلی ها نگران کننده است.
با همین لوچ و لاک کردن لباسی که در جانشان میبینیم فقط در طرف روز به دیر آفتاب سوزان گرمای سودان اینا زندگی چبارز خود سپاری می نمایند. نام نیست چیز زندگی سرپنا نیست.
ولسوالی درزاب که در فاصله 106 کیلومتری غرب شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان قرار دارد و گفته مسئولان این ولسوالی از دو سال به این سو ناامن شده و راه مواصلات آن برای رفت آمد کارمندان دولتی مسدود است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از حکومت این کشور میخواهد تا درباره افغانهایی که در سوریه میجنگند با جانب ایران به گونه واضح و جدی صحبت کند. این درخواست در حال مطرح می شود که به تازگی روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که حدود 18,000 افغان به نفع ایران در سوریه می جنگند. حکومت افغانستان از ابراز نظر در این باره خودداری می کند، اما برخی از کارشناسان افغان می گویند مسئولیت زندگی مهاجرین افغان در کشورهای بیرونی مکلفیت حکومت افغانستان است. نصرت پارسا گزارش می دهد.
حکومت افغانستان درباره افغانهایی که به نفع ایران در سوریه می جنگند چیزی نمی گوید، اما هیئت اداری ولسی جرگه این عمل ایران را ناجایز و خلاف تمام قوانین قبول شده جهانی می خواند. عرفان الله عرفان منشی دوم این جرگه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت افغانستان در این باره باید با جانب ایران واضح و جدی صحبت کند. آقای عرفان اضافه می کند از هر راه ممکن باید جلب رفتن افغانهایی که به جنگ سوریه می روند گرفته شود.
فکر می کنم که رفتن جوانان ما به جنگ های بیرون از افغانستان مثل سوریه در مخالفت به سری اصول اسلامی و قوانین افغانی و جهانی قرار داره. به او اساس هر کشوری که این کاری میکنه خلاف قانون و استفاده ناروا و غیر قانونی از جوانان و احساسات ما، به اساس حکومت افغانستان جدا ارتباط به این قضیه با کشورهایی که استفاده ناروا میکنن از جوانان ما داخل اقدام شد و تدابیر جدی را دست بگیرد.
نایب منشی ولسی جرگه همچنان میگوید فرستادن افغانها از سوی ایران به جنگ شرق میانه راه را برای جنگ نیابتی در افغانستان هموار میکند که به گفته وی بیشتر زجر آن را افغانها متقبل میشوند. این در حالی است که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به تازگی گزارش داده که حدود 18,000 افغان به نفع ایران در سوریه می جنگند. روزنامه نوشته که ایران این افغانها را در گروه لشکر فاطمیون جذب کرده و ماهانه برای هر کدامشان $600 تنخواه می دهد. پیش از این هم گزارش شده بود که تعداد افغانها به درخواست ایران در عراق نیز جنگیدند. تلاش کردیم در این باره با حکومت افغانستان صحبت کنیم، اما سخنگوی وزارت خارجه از ابراز نظر در این باره خودداری کرد. پیش از این حکومت افغانستان چندین بار گفته است گزارش ها مبنی بر فرستاد افغان‌ها سوی ایران به جنگ شرق میانه بررسی خواهد شد، اما نتیجه و چگونگی این بررسی‌ها با رسانه‌ها شریک نشده است. پیش از این محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه در جریان سخنرانی در یک مراسم در تهران از لشکر فاطمیون که برخی افغان‌ها نیز شامل آن است تشکری کرده است. در همین حال برخی کارشناسان روابط بین الملل میگویند بر اساس قوانین جهانی و قوانین مهاجرت باید حقوق مهاجرین که در هر کشور که زندگی میکنند تامین شود و از آنها استفاده سو نشود. و دیر صافیه که از این کارشناسان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان مکلف است که در تمام کشورها و خصوص ایران از حقوق اتباعی خود دفاع کند.
وظیفه حکومت ما است که عودت مهاجرین از کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان فراهم و زندگی آنان را تامین کند. فرستادن افغانها به جنگ را باید از راه دیپلماتیک با ایران حل کند.
دیپلماتیک و چینلونو جنب تماس کشی که در کار باید نور بند کی.
آقای صافی پیشنهاد میکند که سازمان جهانی مهاجرت و سازمان جهانی حقوق بشر باید از حکومت ایران بپرسد که بر اساس کدام دلیل افغانها را در جنگ قربانی خود میکند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، حکومت تاجیکستان حزب ممنوع شده نهضت اسلامی کشور متهم ساخته که در کشته شدن 4 بایسیکل سوار و بایسیکل سواران خارجی در این کشور دست داشتند. اما رسانه خبری گروه داعش گفته که این عمل توسط افرادی از این گروه انجام شده. مقامات شخصی را مسئول می‌سازند که در این حمله دست داشته که گویا در ایران تعلیم گرفته. همین لحظه در استودیو مؤمن احمدی از بخش تاجیکی رادیو آزادی را داریم، ببینیم که چه چیزای تازه درباره از این واقعه داره. مؤمن
تشکر. خبر آخرینی که به دست ما رسید اون ویدیویی است که در اون این 5 نفر با گروه تندروی دولت اسلامی بیعت میدین و اعلان میدین که این کار با سپارش دیش دارند انجام میدهند و ظاهراً این نواری که تازه به دست رادیوی آزادی رسیده است نشان میدهد که این نوار قبل از حمله با سیاحان خارجی صورت گرفته است. اما دولت تاجیکستان با اصرار میگوید که اینها اعضایان در گذشته اعضایان حزب فعلا ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان بودند و این ظاهرا در این حمله این حزب ممنوع دست دارد.
خب سوال این است که هدف دولت چیست که یک گروه کنا خودشان میگه ما با داعش بیعت کردیم و از گروه داعش هستیم؟ دولت تاجیکستان چی میخواه نشان بده که اینا رو منصوب بسازه به حزب نهضت اسلامی؟ چی نظر داره حکومت؟ چی میخواه بکنه با این کار خود؟
دقیقا فعلا نمیدونم دولت تاجیکستان چی دلیل دارد به این گفته ها. شاید اونو کدام دلیل روی دست دارند که خیلی با قاطعیت اعلان کردن که در این کار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دست دارد. اما کارشناسان میگویند که ظاهرا دولت تاجیکستان از این فرصت خواست برای باز هم یک حمله اطلاعاتی بالای رقیبش که این حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا زمانی ممنوعیتش رقیب حکومت بود یک حمله اطلاعاتی انجام دهد.
تشکر. خوب است همینجا یادآورم شویم که علاوه بر گفتار آزاد فکرای تاجیکستان، گروه های حقوق بشر هم گفتن که تاجیکستان اول حکومت تاجیکستان اول گروه نهضت اسلامی را گروه تروریستی خواند، باز در سال 2015 او را ممنوع اعلان کرد و بعد از او حال میخواهد که باز هم با آوردن فشار توسط متهم ساختنش به همچین عملات این گروه را باز هم محدودتر بسازه. در اونجا از خود نهضت اسلامی کسی واکنش نشان داده در این باره یا نه؟
بله، همین صبح امروز واکنش نهضت اسلامی تاجیکستان هم دست ما رسید که در اون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که اکثری از اعضایشان در کشورهای اروپایی پناهنده شدند با اصرار تاکید میکردند که در این حمله هیچ دستی ندارند و تنها این یک معرکه تبلیغاتی حکومت تاجیکستان است که میخواهد باز هم آنها را در سطح بین الملل بدنام کند و با این بگوید که ببینید که ما با کدام یک گروه خطرناک دست و پنجه نرم میکنیم.
تشکر. شنوندگان گرامی، همکار ما از بخش تاجیکی رادیو آزادی مؤمن احمدی بود که درباره واقعه کشته شدن 4 خارجی بایسیکل سوار توسط چند فرد خبر میداد که حکومت تاجیکستان آنها را به عضویت حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان متهم کرده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. وزارت صحت عامه تفاهمنامه مرکز سرطانی در بخش تحقیق تداوی کشف امراض سرطانی را با اداره آمریکایی گلوبال مدیکال پارتنر یا شرکای طبی جهانی در کابل امضا کرد. موضوع را جاوید حسن‌زاده پیگیری کرده است.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در این مرکز در کنار کشف مریضان سرطانی، بررسی و بلند بردن ظرفیت کارکنان مسلکی صحی، مریضان سرطان با واسطه دادن شعاع تحت تداوی قرار میگیرند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان روز سه شنبه در مراسمی که به مناسبت امضای تفاهمنامه این مرکز در کابل برگزار شده بود گفت:
این تفاهمنامه مجموع ازینش در حدود 25 میلیون دلار است. در شفاخانه جمهوریت ما شما شاهد ایجاد این مرکز میشید. وسایل بسیار پیشرفته تا ماشینالاتی که 2 سال شده در دنیا نو معرفی شده برای تداوی سرطان از این برخوردار میشیم و همین 60% ضرورتی را که ما افغانا بیرون از کشور برای تداوی بخصوصا برای شعاع میرفتن دیگه انشاءالله ایره مرفوع میکنیم.
این در حال است که پیش از این نیز یک مرکز تداوی مریضان سرطانی در این شفاخانه ایجاد شده بود، اما با گفته مسئولان این مرکز تنها برای درمان جراحی بود که با ایجاد مرکز جدید در بخش تداوی سرطان توسط شعاع گام های مؤثر برداشته خواهد شد. با گفته وزارت صحت عامه کشور، در افغانستان هر سال 20,000 تن به امراض سرطانی مبتلا شده و حدود 15,000 تن آنها از این سبب میمیرند که بیشتر آنها زنان میباشد. دکتران عامل عمده بروز این مریضی را به احتیاطی در خوراک، استفاده از مواد مخدر، فقر، کم نوشیدن آب، ورزش نکردن، آلودگی محیط زیست و موارد دیگر عنوان میکنند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در جهان تقریبا 190 سرطان ها شناسایی شده است که از این جمله سرطان های شش و سینه در درجه بالا قرار دارد. در این نشست اسکات بروم، رئیس اداره امریکای گلوبال مدیکال پارتنرز یا شرکای طبی جهانی، تعهد کرد که برای تداوی این مریضی کشنده در افغانستان با تلاش هایشان ادامه می دهند.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش در مورد افتتاح و یا آغاز کار یک مرکز سرطانی در کابل می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
مقامات ولایت ننگرهار می گویند یک فرد مسلح تا ساعت پیش در داخل ساختمان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان این ولایت با اسیر گرفتن چندین تن مقاومت می کرد. در حمله امروز 11 تن زخمی شدند. در انفجار یک ماین در ولایت فرا چندین مسافر کشته و زخمی شدند. 25 عضو گروه داعش در ولایت جوزجان امروز تسلیم نیروهای امنیتی افغان شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید حاضر است با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار بدون قید و شرط داشته و روی بهبود روابط میان دو کشور صحبت کند. و وزیر خارجه آمریکا در برابر کمک صندوق وجهی بین المللی به حکومت جدید پاکستان هشدار داده است. پاکستان از این کمک مالی به قرضداران چینایی پول می دهد.
سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نصرت پارسا مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
تیم فوتبال زیر 15 سال افغانستان در مسابقات مرکز آسیا که در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شده بود در بین 6 کشور مقام 4 را به دست آورد. شفیع شاداب مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که این مسابقات به تاریخ 22 جولای آغاز شده و روز گذشته پایان یافت. افغانستان آخرین مسابقه اش را دیروز با تیم ازبکستان انجام داده و نتیجه مساوی به پایان رسید. به گفته آقای شاداب، افغانستان در مسابقات مرکز آسیا با تیم های فوتبال ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و قرغیزستان نیز مسابقه کرد که در مسابقه با تاجیکستان و ایران مغلوب شده قرغیزستان و ترکمنستان را شکست داد و با ازبکستان مساوی کرد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، سرانجام در نتیجه مسابقات مرکز آسیا ایران برنده و ازبکستان نایب قهرمان این مسابقات شد. محمد نبی ساحل بازیکن افغان در درجه بندی جدید شورای جهانی کرکت در مسابقات 20 اوره و یک روزه دومین آل راوندر برتر به سطح جهان شناخته شد. محمد نبی پیش از این در فهرست آل راوندرهای مسابقات یک روزه جایگاه سوم را داشت. در فهرست بازی 20 اوره شورای جهانی کرکت گلین مکسویل با داشتن 366 امتیاز در جایگاه اول و محمد نبی با داشتن 321 امتیاز در جایگاه دوم و شکیب الحسن از کشور بنگلادش با داشتن 279 امتیاز جایگاه سوم را زان خود کردند. در این حال کرکت بورد افغانستان میگوید که در سلسله مسابقات کرکت